و غلیظ در حدیه که دیگه ما داریم خفه میشیم. از در آشپزخونه رو باز میکنیم، یواش نگاه میکنیم، میبینیم مسجد آتیش گرفته جلو در خروجیش. بله، جلو در خروجی و کتابخونه قرآنهای مسجد رو آتیش میزنن و میرن بیرون از مسجد، یعنی بالا داخل خیابون میرن.
یعنی مهاجمه این مسجد رو آتیش زدن و خارج شد.
بله، خارجشن جلو در دم مسجد بودن که آجر میزنن به مسجد که شیشه های مسجد بشکنن.
آها، یعنی همچنان حملات هم از بیرون به داخل مسجد
حملات
ادامه داشتن.
بله، همچنان آجر و سنگ هرچی که دم دستشون بود پرت میکردن به سمت مسجد که شیشه های مسجد رو بشکنن.
خب تا اینجا مسجد رو آتیش زدن، خودشون خارج شدن، ولی همچنان از بیرون دارن سنگ و چیزهای دیگه رو به داخل مسجد پرت میکنن.
بله، سنگ و آجر داشتن به سمت مسجد پرت میکردن. شیشه بود که بود تمام سر و صورت من داشت میریخت. بله، داشت کامل داشت شیشه ها میریخت به سر و صورت من و بچه‌هایی که داخل مسجد بودن. بله، ما دیدیم این دوده گازشاور نیست. در رو باز کردیم، دیدیم مسجد آتیش زدن، خانوما رو انداختیم، یه پسر افتاد جلو، خانوما پشت سرش، ما هم پشت سرمون.
منو تو دود آتیش بود؟
بله، دقیقاً تو دود آتیش. یعنی من نیم تن به پایینمون نمیدیدم، جلوی پامو که قدم ور می‌داشتم نمیدیدم، انگار چشم بسته داره یه جا راه میری تو یه جای تاریک. دیگه ما تو خفگی کامل بودیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم اون لحظه خانوما رو از در پشتی مسجد فراری بدیم. خودمون هم نمیتونیم فرار کنیم چون انقدر حجم دود زیاد بود و ما عقب‌تر از خانوما بودیم. ما، یعنی من و دو تا شهید، خفه میشیم و هر کدوم یک جا میافتیم، به فاصله تقریبا یک متر و نیمی دو متری هم دیگه میافتیم.
یعنی خانوم ها چون جلو بودن و شما اونها جلو انداخته بودید که بتونن خارج بشن از در پشتی، تونستن برن، اما شما بر اثر دود حالت خفگی بهتون دست داد و افتادین بیهوش شدین.
بله، ما خانوم ها که رفتن بیرون، ما کامل خفه شدیم دیگه، افتادیم بیهوش شده بودیم. بین من و دو تا شهیدی که داخل مسجد بودن هر کدوم فاصله دو متری تقریبا افتاده بودیم، هر کی یک گوشه برای خودش افتاده بود.
از لحظه‌ای که در آشپزخونه مسجد رو باز کردید، دیدید آتش گرفت و دود بیشتر شده، تا اون لحظه‌ای که مثلا خودت بیهوش شدی افتادی، چقدر طول کشید؟
بله، این چیزی که میگم هلوش 4 5 ثانیه طول کشید، واقعا حجم دود زیاد بود. بعدن نه که صف مسجد یونولیتی بود، این یونولیتا بود که میریخت رو سر صورت من، لباسای من، این بارون آتیش بود که میریخ رو سر من و بچه ها، دوستام که اونجا بودن.
ظاهر تو به نظر جراحتی نداشته، برای خودت چه اتفاقی افتاد؟
بله، من خدا رو شکر، حالا یا باید بگم خدا رو شکر یا بگم من لیاقت شهادت نداشتم، که من سالم در اومدم. سالم که من ریه‌ام الان کامل سوخته، رفتم دکتر و بیمارستان و اینا، به من گفتن ریه‌ات شیمیایی شده.
ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالمسیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره، تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
انتخاب شما برای این لحظه موج FM 94 هست، شبکه رادیوی تهران. خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. حالا و در این لحظه همکاران من آماده هستن برنامه قانونیار رو به صورت زنده تقدیم شما بکنن.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
انتخاب مرجع رسیدگی پس از قرار گرفتن در معرض بزه، در خدمت شما هستیم با برنامه قانونیار. گاهی یک اشتباه ساده در انتخاب مرجع رسیدگی میتونه هفته ها زمان شهروندان را تلف کنه. مراجع به دادسرایی که صلاحیت نداره، ثبت شکایت در کلانتری اشتباه یا ناآگاهی از اینکه اصلا باید از کجا شروع کرد، همه اینها باعث سرگردانی مردم میشه. در شهر تهران بالغ بر 30 دادسرا فعاله که هر کدوم با حوزه جغرافیایی یا موضوعی مشخص، از دادسرای ناحیه ویژه سرقت گرفته تا جرائم رایانه‌ای، خانواده، ارشاد، اطفال و نوجوانان، در کنار اونها کلانتری که نخستین حلقه تماس مردم با ضابطین قضاییه. اما سوال اصلی اینجاست، مرز صلاحیت ها کجاست؟ اصلا چه زمانی باید مستقیم به دادسرا مراجعه کرد و چه زمانی ابتدا به کلانتری؟ اگر شکایت در مرجع اشتباه ثبت بشه چی میشه؟ آیا پرونده منتقل میشه یا باید دوباره از ابتدا اقدام کرد؟ امروز می‌خوایم دقیق، روشن و بدون ابهام درباره تقسیم بندی و صلاحیت دادسراها و کلانتری‌های تهران صحبت کنیم. با حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه که هدف ما ساده است، می‌خوایم کاهش سردرگمی شهروندان و افزایش آگاهی حقوق عزیزان بشیم. اگر بدونیم هر پرونده کجا باید مطرح بشه، هم وقت مردم حفظ بشه، هم بار اداری کاهش پیدا میکنه و هم رسیدگی سریعتر انجام میشه. تا پایان برنامه همراه ما باشید. تا ساعت 11 میخواییم بپردازیم به انتخاب مرجع رسیدگی پس از قرار گرفتن در معرض بزه. با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه قانونیار، ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه و همراه صدا بردار همکار بزرگوارم سرکار خانم خلصه و تهیه کننده عزیز جناب آقای امیر بنی هاشمی. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر شهبازی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. طاعت عبادتتون قبول درگاه حق تعالی باشه. بنده امروز افتخار حضور داشتم در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز باشم. اگر حالا نکته‌ای، مسئله‌ای، چیزی باشه پاسخگو خواهم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. بر شما هم مبارک باشه و قبولی طاعت و عبادت. آقای دکتر، می‌خوایم ببینیم مردم وقتی می‌خوان شروع بکنن کار را، اصلا در بعد به امر میخوام ببینیم که چی کار باید بکنه. اصلا این تقسیم بندی دادسرها به چه شکلی؟ اصلا چند تا دادسرها داریم آقای دکتر؟
ببینید آقای دکتر، در رابطه با بحث آیین دادرسی کیفری کلن صلاحیت ها، خب میدونید که صلاحیت ها ما ذاتی داریم و صلاحیت محلی داریم. اون چیزی که حالا نقطه مورد بحث ما هستش در رابطه با صلاحیت محلی در شهر تهران هستش که باید حالا ضوابط و قواعد مربوط به اون رو بدونیم. ببینید در رابطه با صلاحیت ذاتی که خب روشن هستش قضیه، صلاحیت ذاتی ببینید در تهران ما دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی رو داریم. البته در کنار این باید خدمتتون اضافه بکنم که برخی از جرائم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه هستن، مثلا بله. جرائم درجه 7 و 8 مثل مثلا عرض بکنم خدمت شما تصرف عدوانی، عرض کنم به خدمت شما جرائم مربوط به حالا مثلا فرض بکنید رانندگی بدون پروانه، اینها در صلاحیت دادگاه صلح، یعنی مستقیما در صلاحیت دادگاه صلح مطرح میشه و تحقیقات مقدماتی و اینها دیگه در دادسرا مطرح نمیشه که باید این رو مد نظر قرار بله. بدیم. نکته دیگه ای هم که باید خدمتتون اضافه بکنم در رابطه با جرائم اطفال هستش، یعنی اشخاصی که زیر 15 سال هستن، این هم در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داره، یعنی دادگاه اطفال هستش. و برخی جرائم مثل جرائم منافی عفت هستش که عرض کنم به خدمت شما این هم با توجه به حالا شدت مجازاتش در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا دادگاه کیفری 1 هستش، یعنی هم تحقیقات مقدماتیش و هم عرض کنم به خدمت شما مرحله صدور و اجرا و اینها که حالا اجراشو غالبا دادسرا بر عهده داره، اما تحقیقات مقدماتش دیگه با دادسرا نخواهد بود. عرض کنم به خدمت شما که پس در کناری این باید دقت داشته باشیم که ما الان مد نظرمون دادسرای عمومی و انقلاب هستش که میخوایم خدمت شما توضیحش رو
پس بدیم. بنابراین ما بعضی از جرائم هستن که تحقیقاتشون در دادگاه انجام میشه، حالا بر اساس اون یا درجه مجازاتشه یا به خاطر سنگینی جرمشه یا مسائل اخلاقیه، درسته؟ خب اینا تقسیم بندیه. الان میخوام ببینیم آقای دکتر توی تهران مبنای تقسیم بندی چیه؟ آیا این تقسیم بندی که در تهران هست در استانهای دیگه هم به همین شکل هست یا نه این به خاطر گستردگی شهر تهرانه که این تقسیم بندی انجام شده؟
ببینید در رابطه با اینکه حالا شهرهای دیگه هم بله این تقسیم کار رو دارن، عرض کنم به خدمت شما خب بعضی از شهرها خب مثلا شهر مشهد باشه، تبریز باشه، اصفهان باشه، خب اینها شهرهای بزرگی هستن و قاعدتا اونها هم به نواحی تقسیم میشن، اما اینو شهروندان محترم توجه داشته باشن که تقسیم دادسراها در شهر تهران نافی صلاحیت دادسرای دیگه نیست، یعنی برای سهولت مراجعه شهروندان ما هستش.
بله،
یعنی در واقع ما این
یعنی جغرافی به خاطر گستردگی جغرافیایی،
بله به خاطر گستردگی جغرافیاییش هستش که حالا هر دادسرا با توجه به حالا عرض کنم به خدمت شما اون منطقه شهرداری که اختصاص داده شده، عرض کنم به خدمت شما که فعالیت خودش رو داره، هرچند که باید اینو هم خدمتتون اضافه بکنم که برخی از دادسراهای شهر تهران دادسراهای تخصصی هستند، مثلا فرض بکنید دادسرای جرائم رایانه‌ای، دادسرای عرض کنم به خدمت شما ویژه مبارزه با مواد مخدر، دادسرای عرض کنم به خدمت شما امور جنایی، دادسرای ویژه سرقت، اینها به صورت تخصصی کار میکنن. اینا هم فقط باید دقت داشته باشیم که دادسرای تخصصی اسمش تخصصیه و با دادسراهای اختصاصی کاملا متفاوته. دادسرای حالا تخصصی اختصاصی چه تفاوتی با هم داره؟ اینه که دادسرای اختصاصی فقط به اون جرم رسیدگی میکنه و اگر خارج از صلاحیت خودش کاری رو انجام داد، اونها در واقع اون رأی صادره قاعدتاً قابلیت اجرا نخواهد داشت، یعنی اون تحقیقاتی که اونها انجام دادن محمل قانونی نداره. مثلا فرض بکنید دادسرای نظامی، یک دادسرای اختصاصیه،
بله.
به جرائم خاص نظامی ها به واسطه حالا فعالیت هایی که دارند و در واقع خدمتی که انجام میدهند رسیدگی میکنه، پس به جرائم در حوزه عرض کنم به خدمت شما عمومی مثلا سرقت یک شهروند عادی، عرض کنم که خدمت شما کلاهبرداری توسط شهروند عادی، این به هیچ عنوان در دادسرای نظامی مطرح نمیشه، پس این میشه دادسرای اختصاصی.
درسته.
در کنار این ما یه اصطلاح داریم بهش میگن دادسرای تخصصی، یعنی از باب حالا فرض بکنید که تخصصی که قضات دارن و عرض کنم به خدمت شما که سهولت شهروندان
مثلا جرائم رایانه‌ای باشه،
درود بر شما، جرائم رایانه‌ای فرض بکنید یا جرائم سرقت، مثلا سرقت هایی که خشن باشه که دادسرای ناحیه 34 مثلا رسیدگی میشه، خب به اینها میگن دادسراهای تخصصی و دقت داشته باشیم که این نافی رسیدگی اونها به سایر جرائم در واقع نیستش، یعنی اگر رسیدگی کرد اون تحقیقات مقدماتش اینها اشتباه نیستش. هرچند که دیگه ما الان دستورالعمل داریم که خب قاعدتا دیگه شرح وظایف هر دادسرا رو خودش مشخص کرده.
خیلی ممنونم، با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه قانونگر هستیم. به روال هر هفته شنبه ها تقدیم میکنیم موضوعات و حقوقی محضر شما عزیزان شنوندگان بزرگوار برنامه قانونگر که دانش حقوقیتون رو افزایش بدیم. امروز هم میخوایم بررسی کنیم که اگر خدایی نکرده در معرض بزه قرار گرفتید اون مرجع رسیدگی کدوم صالحه. به هر حال در شهر تهران دادسراهای متعددی وجود داره و بالغ بر 30 دادسرا وجود داره. کجا باید شروع بکنید، به چه شکلی باید انجام بدید، همه اینها رو می‌خوایم در این برنامه گفتگو بکنیم با مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر شهبازی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستن. از طریق شماره پیامک 30094 عرض می‌کنم خدمتتون مجدد 30094 سوالات خودتون رو، موضوعات، مسائلی که در رابطه با تقسیم بندی دادسرا با ما در میون بگذارید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر، الان یک شخصی جرمی نسبت بهش اتفاق افتاده، بزه واقع شده، مورد بزه واقع شده، میخواد ببینیم الان که میخواد شروع بکنه کار را دادسراش کدوم میشه، یعنی بر اساس اون مناطقی که شهرداری تقسیم بندی که باید انجام داده. خب از اون طرف هم فرمودید بعضی جا هم تخصصیه، چی کار باید بکنه در بدو کار؟
جناب دکتر ببینید، در رابطه با اینکه حالا شهروندا چجوری دادسرای ویژه خودشون رو میتونن در واقع انتخاب بکنن، دقت داشته باشن که بحث صلاحیت یک خب یک امر فنی هستش.
بله بله.
و عرض کنم به خدمت شما که ما دو حالت جرم رو داریم، یکی جرم مشهوده، یه جرم غیر مشهود. جرم مشهود قاعدتا ضابطین اقدام میکنن، حالا تحقیقات،
یعنی جرم مشهود یعنی که همه دارن نگاهش میکنن و معمول
بله،
داره میبینه
در مرآ منظر مثلا فرض بکنید
با چاقو میزنه درگیر میشه
یه کسی، دقیقاً مثلا ضرب و جرحی که خب بالاخره ضابط خودش هم رویت
کرده
بله. و اون حالا ضابط خاص خودشو داره، والا ورود در واقع ماهوی نمیخوایم به این ام بکنیم، منتها خب ما میگیم یه جرم مشهوده. اینجا خب ضابطین اقدام میکنن، پرونده تشکیل میشه، حالا اگر لازم باشه خب متهم دستگیر میشه و به اون دادسرای مربوطه خودش اعزام خواهد شد. این در رابطه با جرائم مشهود که عمدتا دیگه در واقع با توجه به آموزش هایی که حالا ضابطین دارن هم از حالا عام یا خاص عرض کنم به خدمت شما که مشکل حل هستش. در رابطه با جرائم غیر مشهود، مثلا فرض بکنید که یک نفر میره خرید اینترنتی انجام میده و بعد متوجه میشه که اون سایت جعلی هستش، یا عرض کنم به خدمت شما که سرقتی اتفاق افتاده، خب اینها غیر مشهوده، اینها رجوع میکنن به دفاتر خدمات قضایی. ببینید دفاتر خدمات قضایی هم با توجه به محل وقوع جرم، یعنی محل وقوع جرم، اون رو حالا عرض کنم به خدمت شما به اون دادسرای مربوطش کار میکنن، ارسال میکنن. پس کسی فرض بکنید که در منطقه ده تهران قرار داره، خب منطقه ده شهرداری تهران ما لحاظ بکنیم، سرقتی اتفاق افتاده، خب ایشون میاد چیکار میکنه؟ اگر گزارش ضابط و اینها را هم داشته باشه به قول معروف و مشهود هم که نباشه، میاد شکایت خودش رو در دفاتر خدمات قضایی مطرح میکنه و دفتر خدمات قضایی با توجه به محل وقوع جرم اون رو به دادسرای مربوطه خودش ارسال میکنه. اما اگه جرم حالت عرض کنم به خدمت شما که تخصصی باشه، این رو هم به اون دادسرای تخصصی خودش قاعدتا ارسال میکنه. مثلا فرض بکنید که کشف میشه مواد مخدر، حمله مواد مخدر اتفاق میفته، خب در اینجا به اون دادسرای مبارزه با مواد مخدر اون شکوای
ارجاع میشه،
واقع ارجاع خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. الان اگر یه شکایتی فرد بفرمایید که طرف اشتباهی هم ثبت کرده ارسال شده مثلا به دادسرای ناحیه 1 در صورتی که مثلا در ناحیه 5 باید میرفت، اینجا چه اتفاقی میفته؟
ببینید وقتی که شکایتی مطرح میشه، حالا دفتر خدمات قضایی باشه یا ضابطین باشه، خب قاعدتا اینو باید به رویت معاونت ارجاع اون دادسرا برسونه.
درست.
حالا معاونت ارجاع یا در واقع معاون دادستانه یا دادیار ارجاع هستش، فرقی نمیکنه. در اینجا ایشون شکایت رو بررسی میکنه، اگر در صلاحیت دادسرای خودشون باشه که قاعدتا به اون شعبه تحقیق ارجاع میده، حالا اهم است دادیاری یا بازپرسی. اما اگر ببینی که این شکایت اشتباهاً ثبت شده، اینو به اون دادسرای مربوطه خودش ارسال میکنه و طبق این دستورالعمل که خدمت شما گفتم، دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای عمومی انقلاب تهران، دیگه اونو به دفتر خدمات قضایی یا کلانتری که به اشتباه ارسال کرده ارسال نخواهد کرد، مستقیم میفرسته به همون دادسرا. حالا اون دادسرای مربوطه اگر قبول کرد میگه که خب بله، خب مشکل دیگه اینجا حله. اما اگر قبول نکرد و گفت که خب شمایی که بر من ارسال کردید اصلا این اشتباهی و در واقع به نوعی یک اختلاف در صلاحیت پیش بیاد، در اینجا سرپرست اون دادسرا، دادسرای دوم، اون با شالا به صورت مکتوب می نویسه و می فرسته به دفتر معاون اول دادستانی تهران و اونجا اختلاف در صلاحیت حل خواهد شد.
خودشون حل می کنن.
خودشون دیگه حل می کنن و تشخیص می دن که خب اینجا
کجا صالح هستش
و اون دادسرا دیگه مکلف به رسیدگی هست.
خیلی ممنونم در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه قانونیار هستیم. با توجه به اینکه یکی از موضوعات شایعی که مطرح میشه این است که صلاحیت دادسرا در شهر تهران به چه شکلی، با توجه به اینکه 30 دادسرا در شهر تهران داریم، میخوایم بررسی بکنیم که انتخاب مرجع رسیدگی پس از اینکه جرمی اتفاق بیفته کجا هست. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر شهبازی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. خرسند خواهیم شد که تا ساعت 11 ما را همراهی بفرمایید. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 30094 هست که موضوعات و سوالات حقوقیتون رو با ما در میون بگذارید و پاسخگو خواهیم بود و بتونیم که دغدغه‌تون رو تا حدی کاهش بدیم. آقای دکتر، اصلا دادسرا و دادگاه چه فرقی با هم دیگه دارن؟ تفاوتی دارن اینها با هم؟
عرض کنم به خدمت شما که دادسرا وظیفه تحقیقات مقدماتی، کشف جرم و عرض کنم به خدمت شما که تا این حد رو انجام میده. وقتی مثلا یک جرمی مثل سرقت اتفاق افتاده، تحقیقات مقدماتیش قاعدتا با دادسرا خواهد بود و بعدش حالا تأمین لازم اخذ میشه. اگر در واقع جرم منتسب به فرد باشه، با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال میشه. در واقع پس عرض کردم خدمت شما که بحث کشف جرم، تحقیقات مقدماتیش با دادسرا هستش، با کیفرخواست میره دادگاه و دادگاه قاعدتا رأی لازم رو صادر میکنه. بعد از صدور رأی هم اجرای رأی با دادسرا،
با خود دادسرا،
با خود دادسرا.
خیلی ممنونم از اینکه سوالات خودتون را به شماره پیامک 30094 ارسال فرمایید. تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که برنامه رو پیگیری میفرمایید. سوالی مطرح شد 09108360 اعلام کردن که سلام وقت بخیر، یک پرونده دارم که از پاکدش رفته به شهر رش و اونجا قرار عدم صلاحیت خورده و برگشته تهران. الان متهم دستگیر شده ولی هنوز شعبه‌ای برای من مشخص نشده. چه کار باید بکنم؟
قاعدتا ببینید، یک شماره پیگیری برای هر پرونده هستش، یعنی یه شماره 16 رقمی هستش که در واقع ما میتونیم از طریق شماره 16 رقمی که ثبت شده ببینیم آخرین اقدامی که برای اون پرونده اتفاق افتاده کجا هستش. وقتی ببینیم که در اون دادسرا هستش میتونیم مراجعه حضوری داشته باشیم به اون شعبه مربوطش و عرض کنم به خدمت شما که پیگیری پرونده بشیم. اما اگر ارجاع به شعبه خاصی نشده، میشه اون رو از طریق دادستان یا حالا معاون دادستان که در واقع سرپرست اون دادسرا هستش پیگیر بشه که سریعا این پرونده ارجاع بشه در اون شعبه و قاعدتا اقدامات بعدیش انجام بشه.
بله. 0938 0530 هم تشکر کردن از برنامه جناب آقای احمد زامیر که ما هم ازشون تشکر میکنم که برنامه ما رو همراهی میفرمان. آقای دکتر، یه برنامه، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این هستش که در جرائم خانوادگی این دادسرا و دادگاه ها کدوم صالح برسی هستن؟
ببینید، در رابطه با جرائم خانوادگی ما عرض کنم به خدمت شما که جرائم خانوادگی در دادسراهای عمومی و انقلاب تهران رسیده میشه. پس دادگاه خانواده به بحث جرم رسیدگی نمیکنه. ما در رابطه با دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده رو داریم، مصوب اسفند ماه سال 91 هستش و خود دادگاه خانواده عرض کنم که به مسائل حقوقی رسیدگی میکنه، مثلا بحث طلاق، بحث فسخ مثلا نکاح، اثبات نکاح، این مسائلی که در صلاحیت دادگاه خانواده است. اما اگر در حوزه خانواده جرمی اتفاق بیفته، مثلا ترک نفقه، این خودش جرمه، عدم ثبت نکاح، عدم مثلا ثبت طلاق، اینها جرم هستن.
بله.
اونها باید در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بشه. هرچند مثلا بعضی جرائم اگر 7 یا 8 باشه درجهش، مثلا ممانعت از ملاقات طفل،
درسته،
این دیگه در صلاحیت دادگاه قاعدتا صلح خواهد
بعد بگیم. آقای دکتر این پس ببینید، من فکر میکنم سوال به این شکلی که اگر الان ما دادگاه خانواده داریم، دادسرای هم تحت عنوان دادسرای خانواده داریم یا نه بر اساس نواحی خودشون تقسیم بندی انجام میشه؟
بر اساس نواحی
انجام میشه. خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه ارتباطی بین ما و شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه که انتخاب مرجعی رسید پس از قرار گرفتن در خصوص بزه 30094 است. از اینکه برنامه خودتون برنامه قانونیا رو پیگیری می‌فرمایید تا پایان برنامه هم همراه ما هستید خیلی ممنونم. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر شهبازی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با موضوع انتخاب مرجع رسیدگی پس از قرار گرفتن در معرض بزه. همونطور که عرض کردم پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود از طریق شماره پیامک 30094. هر کدوم از عزیزان سوالتون رو مطرح بفرمایید، با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب من فکر کنم یک سوالی ناقص اومده، شنونده بزرگواری که 0910-83-60 سوالی رو ارسال فرمودید، من دارم سوالتون رو میبینم که ناقص هست، به صورت کامل ارسال بفرمایید، با افتخار پاسخگو خواهیم بود. آقای دکتر، در رابطه با دادسراهایی که بحثای جرائم رایانه‌ای است، اینها چه نوع پرونده هایی را رسیدگی میکنن؟
ببینید، عرض کنم به خدمت شما که دادسر جرائم رایانه یا دادسر ناحیه 31 در واقع، این جرائمی که خدمت شما عرض میکنم به صورت تخصصی ورود میکنه و رسیدگی خودش را انجام میده، مثل جرائم حوزه فناوری و ارتباطات و اطلاعات. عرض کنم به خدمت شما یه سری ما قوانین خاص داریم، مثلا قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفی، اگه جرمی در این رابطه اتفاق بیفته قاعدتا در دادسرای جرائم رایانه‌ای مطرح میشه. عرض کنم به خدمت شما جرائم پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاربراش که حالا عرض کنم به خدمت شما که هستش، جرائم در واقع موضوع جرائم رایانه‌ای از قانون مجازات اسلامی، مثلا فرض بکنید کلاهبرداری رایانه‌ای اتفاق بیفته، مثلا فرض بکنید که یک فردی یک سایتی رو طراحی بکنه و یه سری کالاها رو هم در واقع عرضه میکنه و یک فردی وارد میشه، اطلاعات بانکیش رو وارد میکنه و نگو که مثلا این سایت سایت فیشینگ هستش و باعث میشه که از کارت بانکی ایشون وجه مثلا برداشت بشه. خب قاعدتا چون کلاهبرداری رایانه‌ای هستش در صلاحیت جرائم رایانه‌ای خواهد بود. یا سرقت داده‌های الکترونیک، فرض بکنید که یک نفر از طریق ورود غیر مجاز یا هک به قول عامیانه هستش ورود میکنه به سیستم رایانه‌ای یک نفر و اطلاعات و داده‌های ایشون رو سرقت میکنه، این هم در واقع عرض کنم به خدمت شما که جزء جرائم رایانه‌ای هستش که در قانون تعزیرات تحت عنوان جرائم رایانه‌ای مطرح شده. و جرائم موضوع قانون تجارت الکترونیک، مثلا فرض بکنید که فروشگاهی عرض کنم به خدمت شما علی‌رغم این که اینماد داره، یعنی این که میتونه کالاهای خودش رو به صورت سایت عرضه بکنه، مثلا بعضی فروشگاه‌ها خب میدونید دیگه به صورت الکترونیک میفروشن، عرض کنم به خدمت شما که علی‌رغم این که فرض بکنید که موجودی نداره، کالاش تمام شده، اون رو میفروشه و بعد خب شخص خریدار متوجه میشه که زمانی که این فروش اتفاق افتاده کالا وجود نداشته، قاعدتا خب کالایی هم دستشون نمیرسه. پس اینها جرائمی هستن که عرض کنم به خدمت شما که در قانون تجارت الکترونیک پیش بینی شدن. و عرض کنم به خدمت شما که جرائم ارتکابی سازمان یافته از طریق کارت‌های بانکی و اعتباری هستش که متأسفانه مثلا فرض بکنید که اگر یک مثلا فرض بکنید ارز کنم که باندی وجود داشته باشه که به خرید و فروش کارت‌های بانکی مشغول باشه که برای انجام جرائم دیگه از اون استفاده میشه، خرید و فروش و اجاره کارت‌های بانکی به صورت باندی اتفاق بیفته، اون هم در صلاحیت دادسرای جرائم